آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز کلام به نام او که بخشنده است و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح زیبای شما به خیر و به کام باشه. من زهرا محمدی در این نوبت کاری با افتخار به اتفاق همه همکارانم در بخش صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی از صدای خراسان همراه و همقدم شما هستیم. خیلی خوشحال میشیم که شما هم ما رو تا پایان همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح شما به خیر باشه، لحظاتتون به کام باشه. عزیزان شنونده، امروز دوشنبه است و ما اونچه که امروز و در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از صحبتهای من تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس تکرار گفتار گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون حکایت آیه ها رو به اتفاق شنونده خواهیم بود و پس از اون تکرار گفتار آسیای مرکزی در هفته پیشکش شما میشه و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. در این لحظه طبق معمول هر روز تقویم تاریخ تقدیم شما بزرگواران میشه، بشنوید. نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 9 خرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 28 شوال سال 1443 هجری قمری و مطابق با 30 می سال 2022 میلادی است. نهصد و هفتاد سال پیش در روز 28 شوال به روایت دیگر 12 ذی‌حجه سال 473 هجری قمری، مجدود ابن آدم معروف به صنایع غزنوی، عارف و شاعر بزرگ ایران در غزنین، یکی از شهرهای ایران قدیم و از شهرهای مرکزی افغانستان کنونی متولد شد. او در جوانی چندی به مدح سلاطین پرداخت ولی دیری نگذشت که این شیوه را رها کرد و به عرفان روی آورد. صنایع آزادگی و خدمتگزاری به مردم را پیشه ساخت و در اشعار خود به انتقاد از حاکمان ظالم و متجاوز پرداخت. صنایع از جمله شاعرانی است که در تغییر سبک شعر فارسی و ایجاد تنوع و نوآوری در آن مؤثر بود. مهمترین اثر صنایع غزنوی کتاب حدیقت الحقیقت و شریقت و طریقه یا الهی نامه است که به صورت شعر در قالب مثنوی سروده شده و در برگیرنده افکار اخلاقی و عرفانی این شاعر بزرگ است. سیر العباد الی المعاد، کارنامه بلخ و طریق التحقیق از دیگر آثار صنایع است. نود و هشت سال پیش در روز 9 خرداد سال 1303 هجری خورشیدی، میرزا علی اکبر خان نفیسی، ملقب به ناظم الاطباء، پزشک و لغتشناس ایرانی در شهر تهران درگذشت. وی پس از تحصیلات مقدماتی به فراگیری علومی چون حکمت الهی و فلسفه روی آورد و در مدرسه دارالفنون تهران طب را آموخت. آثار ناظم الاطباء در طب شامل مجموعه کتاب‌های سودمندی است که توسط او تألیف و یا از منابع خارجی ترجمه شده است. ناظم الاطباء در گردآوری واژه‌های زبان فارسی نیز بسیار کوشا بود.
مهمترین اثر او در این زمینه فرهنگ نفیسی در 5 جلد است که 25 سال از عمر خود را صرف گردآوری و تدوین آن کرد. ۸۵ سال پیش در روز 28 شوال سال 1358 هجری خورشیدی، آیت الله سید حسین بادکوبه‌ای، فقیه و فیلسوف گرانقدر درگذشت. وی در سال 1293 هجری قمری نزدیک شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان کنونی، متولد شد و مقدمات دروس دینی را نزد پدر فاضل خیش فرا گرفت. این عالم بزرگوار پس از فوت پدر به تهران رفت و به مدت 7 سال فقه، اصول و فلسفه را نزد علمای بزرگ آموخت. وی آنگاه به نجف اشرف مهاجرت کرد و از بزرگان حوزه علمیه آن نیز بهره‌های فراوان برد. آیت الله بادکوبه‌ای در حدود 4 دهه در نجف به تدریس علوم اسلامی به ویژه فلسفه پرداخت و شاگردان برجسته بسیاری تربیت کرد. وی در تواضع، زهد و ساده زیستی زبان زد همگان بود. و سالها پیش در چنین روزی بوریس پاسترناک، نویسنده و شاعر روسی، از دنیا رفت. وی در سال 1890 در خانواده هنرمند متولد شد که در آن پدر نقاش و مادر نوازنده پیانو بود. پاسترناک ابتدا در دانشگاه به تحصیل در رشته فلسفه پرداخت، اما ذوق شاعری وی باعث شد فلسفه را رها کند و به سرودن شعر روی بیاورد. وی در جریان انقلاب کمونیستی شوروی و پس از آن شعرها و داستانهای متعددی منتشر کرد و مورد تقدیر مقامات کشورش قرار گرفت. اما نپرداختن پاسترناک به برخی مسائل مورد توجه حکومت کمونیست‌ها به تدریج انتقادها را از وی برانگیخت. برترین اثر این نویسنده روس رمان دکتر ژیواگوست که باعث شد در سال 1958 جایزه ادبی نوبل به وی تعلق گیرد. از دیگر آثار پاسترناک میتوان مجموعه شعر بر فراز حصارها، داستان جواز عبور و تولدی دیگر را نام برد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 9 خرداد سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 30 می سال 2022 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
آنچه شنیدی تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار گفتار گلبرگ پیش کشتون خواهد شد. بشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شخصی به منزل بخیلی وارد شد در شبی که بسیار سرد بود. او را در اتاق بی سقفی منزل دادند. هرچه منتظر نشست تا طعامی بیاورند، کسی برای او طعامی نیاورد. صدا زد که ای فلان، چون ما طعام بخوریم کجا خواهیم خوابید؟ صاحب خانه گفت ما که خورده ایم، تو هر کجا میخواهی بخواب. آن شخص چون از خوردن طعام مایوس شد خوابید، اما از سرما و گرسنگی خوابش نمی برد. گفت شما را به خدا قسم می دهم که یک لحاف به من بدهید. نردبانی آوردند و بر رویش گذاردند. چون پاسی از شب گذشت گفت یک چیز دیگر هم از برای من بیاورید. غربالی را بر روی او گذاشتند. ساعتی گذشت. التماس کرد که یک چیز دیگر هم رویم بیندازید. تقاری پر از آب به روی او گذاشتند. سنگین شد. حرکت کرد. آن آبها به رویش ریخت. فریاد کشید. شما را قسم می دهم که آن سومی را بردارید که عرق کردم. اگر امشب جان به در برم، شرط می کنم که دیگر شما را زحمت ندهم. در کتاب جامع التمثیل آمده است که در ماوراء النهر پادشاهی بود بس بخیل. حکم کرده بود که در مملکت او کسی خیراتی نکند و چیزی به فقرا ندهد و هر کس نانی به درویشی دهد دست او را قطع کنند و از شهر بیرونش کنند. و چون در مملکت او هر فقیر و غریبی می مرد، او را ریسمانی به پا می بستند و در گودال ها می انداختند. تا آنکه شبی درویشی در کوچه و بازار می گذشت و فریاد می کرد که کجاست بنده خدایی که برای رضای خدا مرا چیزی بدهد که طفلان من دو روز است چیزی نخورده اند و نزدیک مردن می باشند. زنی مؤمنه چون این صدا بشنید، دونان برداشت و از خانه بیرون آمد. یکی را به دست راست و دیگری را به دست چپ گرفته و به فقیر داد. چند نفر از موکلان پادشاه این خبر را به پادشاه دادند. شاه آن زن را حاضر کرده به او گفت از کدام دست در راه خدا بخشیدی؟ گفت از هر دو دست. شاه دستور داد هر دو دست او را قطع کنند و طفل او را بر پشتش بسته از شهر بیرونش کردند. آن بیچاره در صحرا میگشت تا آنکه به نهر آبی رسید. خم شد که آب بخورد. ناگاه طفلش در آب افتاد. چون دست نداشت، مضطرب شده سر به سوی آسمان کرد و با خدا نالید. ناگاه دو جوان صاحب جمال پیش او آمدند و سلام کردند و از وی احوال پرسیدند. حال خود را گفت. آن جوانان طفل او را بیرون آوردند و دستهای او را مانند روز اول درست کردند. آن زن بر قدمهای ایشان افتاد و گفت شما کیستید؟ گفتند ما آن دونان هستیم که در راه خدا دادی. و سپس از نظرش غایب شدند. در پناه حضرت حق بدرود.
لحظات صبحگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه. عزیزان شنونده، دعوت میکنم حکایت آیه ها رو بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. همراهان گرام، قدر در این برنامه به شأن نزول آیات 224 و 225 سوره شریفه بقره و آیات 87 الی 89 از سوره مائده که مؤمنان را از سوگند خوردن نهی می‌کنند خواهیم پرداخت. بوش ابن نعمان بدون بررسی جنبه های امر ازدواج از عاتکه دختر عبدالله ابن رواحه خواستگاری کرد و او را به ازدواج خود درآورد. آنان هم کفو و هم تای یکدیگر نبودند، در حالی که از شرایط بسیار مهم ازدواج در اسلام هم کفو بودن زوجین است. کفو به معنی نظیر و مساوی است. در امر ازدواج چهار فاکتور اصلی اعتقادات، مذهب، خانواده و فرهنگ بسیار مهم است. در حقیقت داشتن اعتقادات مشترک و توجه به همتایی مذهبی، خانوادگی و فرهنگی از جمله فاکتورهای ازدواج موفق محسوب می شوند. اگر همسران در این جهات نامتناسب باشند، غالبا در زندگی با مشکلات و ناسازگاری ها و تنش ها و عدم همکاری ها و ناراحتی ها مواجه خواهند شد. از آنها که بشر و عاتکه هم کف و هم سنخ نبودند، از همان ابتدا در زندگی مشترک با یکدیگر مشکل و ناسازگاری داشتند. آتکه با بوش هر روز بر سر چیزی بحث و بگو مگو می کردن. کم کم مشاجرات و اختلافات میان آن دو بالا گرفت و آتکه که تحمل کمتری داشت پس از هر دعوا و مشاجره راهی خانه پدرش می شد. عبدالله نیز هر بار با دلسوزی و پادرمیانی می کرد و آنها را با یکدیگر آشتی می داد. اما دوره زمانی آشتی و مصالحه آنان بسیار کوتاه بود. یک روز عبدالله در منزل به کاری مشغول بود که دخترش وارد شد. آتکه با دیدن پدرش صدا به گریه بلند کرد و در حالی که اشک از گونه‌اش سرازیر بود با لحنی غمگین و افسرده گفت: پدر، من دیگر خسته شدم، دیگر بس است، من هرگز به خانه بوش بر نمی گردم. عبدالله مانند همیشه دخترش را نصیحت کرد و گفت: دخترم، تا باید کم توقع باشی، چون شوهرت نمی تواند همه خواسته های تو را فراهم کند. در این هنگام بوش از راه رسید و می خواست هر طور شده همسرش را به منزل برگرداند، اما تلاش او فایده ای نداشت. این بار آتکه حاضر نبود به هیچ قیمتی به خانهش برگردد. بوش برای میانجیگری به پدر همسر خود متوسل شد و از او یاری خواست، اما عبدالله که آثار خشم و ناراحتی از چهرهش نمایان بود فریاد کشید و گفت: به خدا سوگند در این رابطه دیگر قدمی بر نمی دارم و برای اصلاح کارتان دخالت نمی کنم. آیه 224 و 225 سوره شریفه بقره در این باره نازل شد. این دعایه چنین است: و خدا را دستاویز سوگندهای خود قرار مدهید تا بدین بهانه از نیکوکاری و پرهیزکاری و سازش دادن میان مردم باز ایستید و خدای شنوای و داناست. خدا شما را به سوگندهای لغو مؤاخذه نکند، ولیکن با آنچه در دل دارید مؤاخذه خواهد کرد و خدا بسیار آمرزنده و بردبار است. خداوند متعال در قرآن کریم آیه 224 سوره شریفه بقره مسلمانان را از هر نوع سوگندی حتی به منظور نیکی و اصلاح بین مردم برحذر می‌دارد و در آیه 225 از همان سوره با تقسیم سوگندها به سوگند لغو و سوگند جدی، سوگند لغو را فاقد اثر و سوگند جدی را موضوع احکام فقهی و اثرات وضعی مطرح می کند. سوگندهای لغو همان سوگندهایی است که معمولا از روی عادت برای امور عادی و کم ارزش بر زبان جاری می گردند. اسلام هیچ گونه عقوبتی را چه دنیوی و چه اخروی بر آن مترتب نمی سازد. امام صادق علیه السلام در بیان این نوع قسم ها می فرماید: قسم خوردن بیهوده همان سوگندی است که مردم از روی عادت می خورند و می گویند نه به خدا قسم، یا آری به خدا قسم، بدون آنکه معامله‌ای با آن صورت گیرد و مالی را تلف کنند یا به کسی ستمی روا دارند. متاسفانه بعضی افراد عادت کردند که برای هر کاری به اسمهای خدا قسم بخورند. بعضی ها تصور می کنند که وقتی چنین نامهای جلاله مانند والله، بلا و تلاه ورد زبان شود دیگر عادی است و حکم قسم را ندارد. اما باید بدانیم که شاید اصطلاحاتی مثل به جان خودم قسم یا به جان تو وقتی مدام در حرفهای عادی یک نفر تکرار شود حکم قسم را ندارد، اما قسم خوردن به اسمهای جلاله چیزی نیست که به سادگی بشود از کنار آن گذشت، خصوصا قسمهایی که با آن عهد و پیمانی بسته شده است که کفاره نیز دارد. همراهان ارجمند، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. جمعیت زیادی برای شنیدن سخنان پیامبر در مسجد گرد آمده بودند. هنگامی که پیامبر بر بالای منبر قرار گرفت، همه سکوت کردند و با آن حضرت چشم دوختند. پیامبر با سخنانی شیوا و حزن‌انگیز درباره رستاخیز و حضور در دادگاه عدل الهی سخن گفت. وی با بیان آیات الهی مردم را به شدت تکان داد و جمعی نیز گریستند. این سخنان آنچنان تأثیر گذار بود که شماری از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم گرفتند پاره ای از لذایز و راحتی ها را بر خود تحریم کرده و به جای آن به عبادت بپردازند. از جمله بلال حبشی سوگن یاد کرد که همه روز روزه باشد. عثمان ابن مزعون نیز قسم یاد کرد که با همسرش رابطه ای نداشته باشد. شبها به شب زندداری و روزها به روز گرفتن رو یاورد. ماه ها گذشت و عثمان نزد همسرش حاضر نشد. روزی همسر او که زن زیبایی بود با وضع اینا مرتب نزد عایشه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد. عایشه از وضع او متعجب شد و گفت: چرا به خودت نمی رسی و زینت نمی کنی؟ همسر عثمان در پاسخ گفت: برای چه کسی زینت کنم؟ همسرم مدتی است که مرا ترک کرده و رهبانیت پیش گرفته است. عایشه این سخن را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسانید. حضرت فرمان داد همه مسلمانان در مسجد اجتماع کنند. از این فراخوانی نابهنگام همه دریافتند که به یقین موضوع مهمی رخ داده است. آنگاه که همه مردم جمع شدند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بالای منبر قرار گرفت. پس از حمد و ثنای پروردگار فرمود: چرا بعضی از شما چیزهای پاکیزه را بر خود حرام کرده اید؟ من سنت خود را برای شما بازگو می کنم. هر کس از آن روی گرداند از من نیست. من قسمتی از شب را می خواهم، با همسرانم می آمیزم و همه روزها را روزه نمی گیرم. آگاه باشید من هرگز به شما نگفتم که مانند کشیشان مسیحی دنیا را ترک گویید، زیرا این گونه مسائل و همچنین دیرنشینی در آیین من نیست. رهبانیت امت من شرکت در جنگ و جهاد است. بر خود سخت نگیرید، زیرا جمعی از پیشینیان شما بر اثر سخت گرفتن بر خود هلاک شدند. آنها که برای ترک دنیا سوگند یاد کرده بودند برخاستند و گفتند: ای رسول خدا، ما در این راه سوگند یاد کرده ایم، وظیفه ما در باره سوگندمان چیست؟ در اینجا آیات 87 و 89 سوره شریفه مائده نازل شد و افزون بر نهی از افراد در عبادت با آنها دستور داد در برابر سوگندها باید کفاره بدهند. این آیات چنین هستند: ای کسانی که ایمان آورده اید، چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده است حرام نکنید و از حد تجاوز ننمایید، زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد و از نعمتهای حلال و پاکیزهی که خداوند به شما روزی داده است بخورید و از مخالفت خداوندی که به او ایمان دارید بپرهیزید. خداوند شما را به خاطر سوگندهای بیهوده و خالی از اراده مؤاخذه نمی کند، ولی در برابر سوگندهایی که از روی اراده محکم کرده اید مؤاخذه می نماید. کفاره این گونه قسمها اطعام 10 نفر مستمند از غذاهای معمولی است که به خانواده خود می دهید، یا لباس پوشاندن بر آن 10 نفر، یا آزاد کردن یک برده. کسی که هیچ کدام از اینها را نیابد 3 روز روزه می گیرد. این کفاره سوگندهای شماست. به هنگامی که سوگند یاد می کنید و مخالفت می نمایید و سوگندهای خود را حفظ می کنید و نشکنید، خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان می کند، شاید شکر او را به جا آورید. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه این دقایق با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. به شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید حکایت آیه ها بود. در این لحظه تکرار گفتار آسیای مرکزی پیشکش شما خوبان میشه.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. با سلام خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی و علاقه‌مندان به ویژه برنامه های سیاسی. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمتتون هستم با برنامه دیگری از این مجموعه. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز همراه ما باشید. تنش‌های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان که در هفته گذشته میلادی بار دیگر تشدید شده بود، سرانجام در روزهای پایانی هفته فروکش کرده است. نمایندگان سران باکو و ایروان به منظور دور دیگر مذاکرات صلح در بروکسل آماده شده اند و گفتگوهای طرفین مناقشه با میانجیگری اتحادیه اروپا اثر گرفته شده است. در همین ارتباط جیهون بایرام اوف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد کشورش برای امضای توافقنامه صلح با ارمنستان آماده است. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری آذربایجان همچنین افزود کشورش در حال برداشتن گام‌های برای عادی سازی روابط با ارمنستان و امضای توافقنامه نهایی صلح است. اظهارات وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان مبنی بر آمادگی جهت امضای توافقنامه صلح قره‌باغ در شرایطی ابراز شده است که پیش از آن مقام‌های دولت ارمنستان بارها در این زمینه آمادگی خود را اعلام کرده بودند. مقام‌های دولت ایروان به ویژه نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در 2 سال گذشته بارها در زمینه امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ اعلام آمادگی کرده اند. کارشناسان میگویند دلیل اصلی اصرار مقام‌های ایروان برای امضای توافقنامه صلح قره‌باغ اجرای سیاست‌های نخست وزیر ارمنستان به منظور حل مشکلات اقتصادی این کشور است. نیکول پاشینیان که در داخل ارمنستان با بحران شدید مخالفت‌های مردمی مواجه است، تلاش می‌کند با امضای توافقنامه صلح با جمهوری آذربایجان خواسته‌های خود را یک گام به پیش ببرد. این تلاش‌های نخست وزیر ارمنستان در حالی است که مخالفان دولت ایروان تأکید می‌کنند که حزب حاکم گام من و رهبری پاشینیان در عمل در حال تسلیم کردن کشور به دشمن اصلی دولتگرایی در ارمنستان است. در واقع مخالفان دولت ایروان تاکید می‌کنند که نیکول پاشینیان با واگذاری بخش‌هایی از اراضی ارمنستان به جمهوری آذربایجان است که مردم این کشور سال‌ها برای به دست آوردن آن جنگیده‌اند. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاد. در زمینه امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ باید گفت دور دوم نشست کمیسیون تهدید حدود مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مسکو برگزار شده و قرار است دور سوم دیدار نمایندگان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در بروکسل برگزار شود. جنگ دوم قره‌باغ که در روز 27 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی آغاز شد، سرانجام پس از 44 روز با تسلیم شدن رسمی ارمنستان خاتمه یافت. رئیس جمهوری آذربایجان، نخست وزیر ارمنستان با میانجیگری رئیس جمهوری روسیه در نیمه شب نهم ماه نوامبر سال 2020 میلادی توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ را امضا کردند. این توافقنامه 10 ماده‌ای صلح با میانجیگری رئیس جمهوری روسیه در حالی امضا شد که در ارمنستان کسی از مفاد آن آگاه نبود و حتی آرمن سرکسیان، رئیس جمهوری سابق و مستعفی این کشور، گفته بود از رادیو و رسانه‌های گروهی داخل آن مطلع بوده است. در حقیقت نیکول پاشینیان در زمینه امضای توافقنامه صلح با جمهوری آذربایجان و ارمنستان به تنهایی و بدون مشورت با نهادهای ارمنی تصمیم گرفته. این اقدام پاشینیان نشان داد که وی در زمینه بازسازی اقتصاد ارمنستان برنامه‌های تدارک دیده است که اجرای آنها صرفاً با امضای توافقنامه صلح با جمهوری آذربایجان امکان پذیر است. پس از اعلام تسلیم شدن ارمنستان، در رسانه‌های جمعی مخالفان دولت ایروان برگزاری اعتراض‌های ضد دولتی را در دستور کار قرار دادند. در طول 2 سال گذشته این اعتراض‌ها با شدت و ضعف‌هایی برگزار شده است، اما در 1 ماه گذشته هر روز شهرهای بزرگ ارمنستان به ویژه ایروان عرضه اعتراضات مردمی بوده است. نکته قابل تأمل در این زمینه افزایش شمار معترضین است که به نظر می‌رسد هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. با توجه به افشاگری‌های برخی از رسانه‌های منطقه، چنین به نظر می‌رسد دولت‌های غربی به ویژه آمریکا در زمینه امضای توافقنامه صلح و برگزاری نشست کمیسیون تهدید حدود مرزی باکو و ایروان در بروکسل نقش فعالی داشتند. این در حالی است که نهادهای وابسته به جریان‌های جاسوسی دولت آمریکا که در پوشش بخش‌های خصوصی کشورهای غربی در جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز فعال هستند، از جمله بنیاد سروس، در این زمینه تلاش‌های مضاعفی داشتند. به همین دلیل برخی از رهبران مخالف دولت پاشینیان در اظهار نظرهای اخیر خود بر توقف فعالیت نهادهای غربی علل خصوص بنیاد سروس در سراسر ارمنستان تاکید کردند. به هر حال با توجه به توافق دولت الهام علیوف با برگزاری دور سوم تعیین حدود مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در بروکسل، تردید نیست که باکو بار دیگر توانسته است از دولت پاشینیان امتیازهای بیشتری دریافت کند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
پس از موفقیت‌های چشمگیر تولیدات رسانه‌ای ایران در جمهوری آذربایجان، اکنون تولیدات فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی و تئاتر ایران در گرجستان نیز با استقبال مردمی در این کشور مواجه شده است. نمایش اون اوفیلیاس به کارگردانی ستاره تبریززاد از اصفهان برای شرکت در جشنواره حرکت تفلیس معرفی شد. در این ارتباط آلبرت بیگجانی که مدیریت انتخاب آثار چندین جشنواره بین المللی را نیز به عهده دارد، نام نمایش ایرانی دعوت شده به جشنواره تفلیس را اعلام کرد. در این راستا مقرر شده از فیلم سینمایی سینگو به کارگردانی علیرضا محمدی روزبهانی و تهیه کنندگی ایرج محمدی در جشنواره زولین در جمهوری چک به نمایش درآیند. 62 دوره جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان زولین از روز 25 ماه می تا 1 ژوئن سال جاری میلادی در جمهوری چک برگزار می شود. بدیهی است که حضور تولیدات فرهنگی ایران در سطح مناطق مختلف منطقه و جهان نشان دهنده کیفیت برتر این تولیدات است. مشارکت تولیدات رسانه‌ای ایران در گرجستان و جمهوری چک در حالی است که همه ساله در جشنواره‌های معتبر بین‌المللی از جمله کن، ونیز، مسکو و دهلی نو حضور فعالی دارند. در این حال نمایندگان تولیدات فرهنگی ایران همه ساله در جشنواره‌های انگلیس و آمریکا نیز مشارکت دارند و تاکنون توانستند دو جایزه اسکار به نام خود ثبت کنند. نشست شورای عالی مجمع اقتصادی اوراسیا در بیشکک برگزار شد. در این مجمع 35 رویداد شامل 21 جلسه موضوعی و 10 سند نمایشگاهی از بهترین محصولات کشاورزی و صنعتی در نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیا در روز 26 ماه جاری میلادی به امضا رسید. در این ارتباط کوژوشوف معاون نخست وزیر قرقیزستان اعلام کرد در نشست بیشکک بیش از 2500 تن برای حضور در نخستین مجمع اقتصادی اوراسیا ثبت نام کرده‌اند که میتوان آن را یکی از بزرگترین رویدادهای سال 2022 میلادی قلمداد کرد. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. میخائیل میاسینیکوویچ رئیس هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا نیز اعلام کرد برگزاری مجمع آینده فرصت عالی به منظور حضور محافل تجاری کشورهای عضو برای یافتن راه حل‌های جدید برای موضوعات مختلف و متنوع است. برگزاری نخستین نشست مجمع اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان می‌دهد که مسئولان این اتحادیه به منظور بهبود اقتصادی و مبادله تجاری کشورهای عضو این اتحادیه عزم خود را جزم کردند. دوستان، یاران، همراهان عزیز، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. تا برنامه دیگر و هفته دیگر، شما همراهان گرانقدر و صمیمی را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ورود رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران. واگذاری ریاست 18 نشست مرکزهای پژوهشی سازمان همکاری شانگهای و تاجیکستان. وزیر گردشگری ایران به دنبال گردشگری کم خرج بین ایران و تاجیکستان هستیم. و مقرر کردن استفاده از ماشین‌های دولتی در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، اینجانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان در سروره هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یکشنبه 29 مای در سروری هیئت بلندپایه سیاسی به دعوت رسمی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرد. استقبال رسمی، گفتگوی جانبه رئیسان و مشورت های هیئت های عالی رتبه ایران و تاجیکستان، امضای چند سند همکاری در حوزه های اقتصادی، تجاری، علمی، سیاسی و فرهنگی و مصاحبه مطبوعاتی مشترک رئیسان جمهوری دو کشور از برنامه های این سفر دو روزه امام علی رحمان به تهران باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ماه سپتامبر سال 2021 به دعوت همتای تاجیکستانی خود و نیز به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به دوشنبه سفر کرد که در آن 8 سند همکاری بین ایران و تاجیکستان امضا شد. اما در خصوص هدف‌ها و زاویه‌های سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران و برنامه این سفر و تاثیرات آن بر اوضاع امنیتی منطقه، نظرات مختار فرزادی، ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی را جویا شدیم.
سفر راه مقابله مشترک ایران و تاجیکستان برای کاهش پیامدهای بحران جهانی و تاثیر اوضاع افغانستان بررسی خواهد شد. تقویت همکاری های نظامی و فنی نظامی ایران و تاجیکستان که اخیراً هم کارخانه تولید پهپاد ابابیل 2 در دوشنبه پایتخت تاجیکستان توسط ایران احداث و راه اندازی شد هم بسیار مهمه، چرا که این امر برای مقابله با تهدیدهای امنیتی تاجیکستان مهم است و هم تقویت مرز تاجیکستان و قرقیزستان رو به اصطلاح در پی خواهد داشت. همطور که مستحضرید اخیراً ترکیه وعده هایی در زمینه کمک رسانی نظامی به قرقیزستان داده بود و این کارخانه ساخت پهباد ابابیل 2 توسط ایران در تاجیکستان تا حد زیادی رتبه نظامی تاجیکستان رو و قدرت نظامی این کشور رو در منطقه بالا برد. پذیرش جمهوری اسلامی ایران در اجلاس دوشنبه که در سپتامبر 2021 یعنی شهریور 1400 در جمع سازمان همکاری های شانگهای به وقوع پیوست هم فصل جدیدی در روابط دو کشور ایران و تاجیکستان باز کرد. انتظار می رود چندین توافق و در واقع موافقت اصولی سیاسی و بین المللی مهم در زمینه همکاری های دو جانبه و تقویت روابط بین ایران و تاجیکستان در بخش های اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری های شرکت های ایرانی در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان در حوزه های حمل و نقل و ترانزیت، استفاده از ظرفیت های اقتصادی بندر چابهار ایران توسط تاجیکستان و تقویت روابط آموزشی و درمانی و گردشگری به امضای مقامات ارشد دو کشور یعنی رؤسای جمهور دو کشور برسه. اخیراً هم آقای رئیسی در سفری هم که داشتن در تاجیکستان فلشبکی زدن به اظهاراتشون در ابتدای قبول مسئولیت ریاست جمهوری و اظهار داشتن که سیاست خارجی ایران بر تقویت روابط با همه کشورهای منطقه استوار است.
رئیس جمهوری تاجیکستان جانباختن جمع از ساکنان شهر آبادان را در حادثه فرو ریختن برج متروپول برای جمهوری اسلامی ایران تسلیت گفت. امام علی رحمان روز یکشنبه در پیام تسلیت خود به دنبال حادثه متروپول آبادان خطاب به آیت الله سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد. خبر فروختن بنای در شهر آبادان استان خوزستان جمهوری اسلامی ایران که باعث تلفات جانی بسیاری شد ما را سخت اندوهگین کرد. رحمان ادامه داد در این لحظه های حزن انگیز و جناب عالی و به نزدیکان و خویشاوندان قربانیان این فاجعه همدردی و تسلیت خویش را اظهار کرده برای همه آسیب دیدگان شفای کامل خواهان هستم. عصر 23 می سال جاری بخشهایی از بنای تجاری متروپول آبادان فرو ریخت که به دنبال آن حادثه تاکنون 29 نفر آبادانی بر زیر ویرانه ها جان خود را از دست دادند. تاجیکستان ریاستی 18 نشست مرکزهای پژوهشی سازمان همکاری شانگهای را بر عهده گرفت. پرویز محمدزاده معاون مدیر مرکز پژوهش‌های راهبردی تاجیکستان اعلام کرد که این تصمیم در نشست اخیری مرکزهای پژوهشی سازمان همکاری شانگهای که در دانشگاه روابط بین‌المللی وزارت کارهای خارجه در مسکو برگزار شد گرفته شد. و افزود در نشست مسکو راجع به گسترش همکاری‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، حمل و نقل، انرژی، آموزش، بهداشتی و گردشگری از دیدگاه کارشناسان بحث و تبادل نظر شد. اظهار کرد تحلیلگران مرکزهای پژوهشی سازمان همکاری شانگهای در این نشست راه‌های رفع مانع‌ها در تقویت روابط کشورهای عضو این سازمان را نیز بررسی کردند. اما تاریکی مشکل اصلی برای مردم افغانستان می باشد. کمبود انرژی بر یکی از مهمترین مشکلات مردم افغانستان است. این کشور سالانه به 850 مگاوات برق نیاز دارد که سهم ایران از برق وارداتی به افغانستان 100 مگاوات می باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل جلب می کنیم.
هر زمان که این پایه های برق نقشه بر زمین می شود، یعنی دست کم در 11 استان افغانستان از جمله پایتخت، از همان برق نصف و نیمه وارداتی هم خبری نیست. احمد یکی از مغازه‌داران در کابل پس از چند روز بی برقی میگوید یخچالش را انباری کرده است.
میگه یخچال ما بودن، یخچال ما گفته یکاندان گدام جور کردیم از این.
انباری جور کردیم.
انباری جورش کردیم ها.
علاوه بر تولید، بی برقی همه کار کاسبی را در افغانستان تحت تأثیر خود قرار داده است. در بازار کابل همه داستان مشابهی داشتند.
خراب میشه این کبابی های ما، خراب میشه.
انفجار و تخریب عمدی پایه های برق به ویژه در شمال افغانستان سوخت را هم در این کشور گران میکند.
برقی که میره گازوئیل هم گران میشه.
100%
چند الان قیمت؟
87
لیتری 87
افغانی. با وجود آنکه کشورهای غربی از هزینه تریلیون ها دلار در 20 سال گذشته در افغانستان میگویند، اما مردم این کشور هنوز از برق شبانه روزی برخوردار نیستند.
هیچ کار نشده است. برقی یک برق وارداتی است که از ازبکستان یا تاجیکستان می او برق هم مخالفین دولت میزنه یا داعش میزنه، این معلوم نیست. برای
چرا اگر میکدن میشد؟ نکدن این کار، فقط با منافع خودشان کدن. خانه کانکسی را ساختن، اونا را بیران کدن رفتن.
مشکل برق مردم افغانستان این روزها فقط تخریب پایه‌های برق نیست. هشدار دیگری نیز به صدا در آمده است. برنامه توسعه سازمان ملل اخیراً گفته افغانستان 100 میلیون دلار بابت پول برق وارداتی به تاجیکستان و ازبکستان بدهکار است که اگر اینها برق را قطع کنند، 10 میلیون نفر در افغانستان به طور کامل در تاریکی قرار می‌گیرند.
بگم ما مشکل برق به حساب در افغانستان زیاد داریم.
سهم ایران از حدود 650 مگاوات برق وارداتی به افغانستان 100 مگاوات است. مسئولان افغانستان پس از بازگشت از سفر چند ماه خود به ایران از پیشنهاد کشورمان برای ورود به تولید انرژی در افغانستان استقبال کردند.
ایجاد مشکلات فراوان برای اقشار آسیب پذیر و نارضایتی از حکومت از جمله عوارض تخریب پایه‌های برق در این سال‌ها در افغانستان بوده است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
رئیس جمهوری تاجیکستان استفاده از ماشین های دولتی را برای مسئولان این کشور مشخص کرده است. پیش از این انتقادهای بنابر سوء استفاده مقامات از ماشین های دولتی مطرح شده بود. در پی انتقادهای این معامله را رئیس جمهوری تاجیکستان بخشنامه بنابر پیشگیری از سوء استفاده از ماشین های دولتی صادر کرد. از سوی دیگر جمعه دولت رئیس آژانس خدمات ملکی رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که 18701 کارمند در اداره های دولتی این کشور فعالیت میکنند. دولت تعداد مقامات دولتی شاغل در منصب های بلندپایه را 5764 نفر اعلام کرده افزود از این تعداد 1113 نفرشان زن می باشند. وزیر میراث گردشگری ایران در آستانه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران گفت که به دنبال گردشگری کم خرج بین ایران و تاجیکستان هستیم. سید عزت‌الله زرقامی در این خصوص گفت
در سفر جناب آقای رئیس جمهور به کشور تاجیکستان تفاهم نامه ای رو با مسئول گردشگری تاجیکستان امضا کردیم و کلیات و راهبردهای همکاری رو در اون تفاهم نامه روشن کردیم. انشاءالله در این سفر و حضور رئیس جمهور محترم تاجیکستان به کشورمون برنامه اجرایی که برای اون مجموعه راهبردی تعیین کردیم امضا خواهیم کرد. سعی کردیم که جزئیات اقدامات اجرایی و احیانا موانع و خلأهایی که وجود داره برای عملیاتی کردن امر گردشگری متقابل، هم ایرانیایی که میرن تاجیکستان و هم برادران و خواهران عزیز تاجیک که به ایران میان، توی این تفاهم نامه روشن بکنیم. کشور تاجیکستان زبانش فارسیه و این یه مزیت نسبی بسیار خوبی است بین دو کشور. هم مردم ما دوست دارن برن با تاجیکستان آشنا بشن و چون مشکل زبان ندارن راحت تر ارتباط برقرار میکنن و متقابلا اونها هم همین وضع دارن. ما در مورد کشورهای همسایه و مجاور دنبال این هستیم که یه مقدار گردشگری رو ارزان‌تر بکنیم و تا اونجا که میشه گردشگری زمینی رو تقویت کنیم. ما دنبال یک هماهنگی بین کشورهای عضو اکو هستیم که سعی میکنیم این هماهنگی رو ایجاد کنیم که گردشگران تاجیک بتونن زمینی با اتوبوس حتی خودروهای خودشون به ایران بیان، شهرهای مختلف رو ببینن و هزینه شون کمتر بشه. یعنی عملا یه مقدار گردشگری ارزان قیمت فراهم میشه. بسیاری از تاجیک ها علاقه مندن به خاطر کیفیت و سطح بالای خدمات درمانی و بهداشتی ما بیان ایران. گردشگری سلامت در مورد تاجیکستان در واقع خیلی برای ما مزیته. سعی میکنیم این رو هم با هماهنگی وزارت بهداشت شرایطش رو بهتر فراهم کنیم تا انشالله مردم ما میزبان خوبی برای گردشگران تاجیک باشن.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. مقامات انتظامی ولایت سبرلوفسک روسیه اعلام کردند که بیشترین تعداد کارگران مهاجر خارجی در استان اتباعی تاجیکستان میباشند. ولی لیگاریلیخ سخنگوی اداره پلیس ولایت گفت که از آغاز امسال تا کنون 87,000 نفر از کشورهای روسیه مرکزی از جمله تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان به این منطقه سفر کردند که 70,700 نفر یا 48% آنها تاجیکان میباشند. و تاکید کرد که بیشتری کارگران مهاجر تاجیکستانی در شهرهای اکترینبورگ، سیسرت و نیز برزوفسک کار و زندگی میکنند. ولی ریگاریلیخ ادامه داد که بیشتری تاجیک ها در مرکز های صنعتی و بخش ساختمانسازی ولایت سفرلوسک مشغول به کار هستند. مدیر مرکز پژوهش رابرده تاجیکستان اعلام کرد که موضع مقامات کشورش نسبت به افغانستان تغییری نکرده است. خیردین عثمانزاده تاکید کرد تاجیکستان و جامعه جهانی همچنان بر موضع خود بنابر ضرورت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه نمایندگان اقوام، ملت ها و گروه های سیاسی و دینی افغانستان در دولت جدید کابل پافشاری میکنند و افسود زیرا این تنها راهی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان است. وی معتقد است که در 10 ماهی که از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میگذرد هیچ تغییری در کم شدن فعالیت گروه های تروریستی و افراطی در این کشور مشاهده نمیشود و انفجارها در مکانهای عمومی و دینی و کشته و زخمی شدن افراد غیر نظامی در افغانستان همچنان ادامه دارد. دوستان های کل قرغیزستان و تاجیکستان در منطقه باتکن در مرز مشترک دو کشور دیدار کردند. کرمانکول زولوسوف و یوسف رحمان دوستان های کل قرغیزستان و تاجیکستان در ولایت باتکن دیدار و در مورد انتقال محکومان برای گذراندن دوران محکومیت در کشورهای خود و پیشگیری از درگیری های و مناقشه های مرزی بحث و تبادل نظر کردند. در این شست نمایندگان مربوطه از نهادهای نظارتی دو کشور همسایه، دادستانهای ناحیه‌ها، شهرها و مناطقی همجوار حضور داشتند. در این دور طرف‌ها در مورد همکاری جانبه در زمینه حمایت از حقوق و منافع شهروندان به ویژه انتقال محکومان برای ادامه اجرای مجازات به کشورهای خود و همچنین پیشگیری از درگیری و مناقشات مرزی میان ساکنان منطقه‌های مرزی ولایت‌های سغد و باتکن بحث و تبادل نظر کردند. همچنین بر تقویت همکاری‌های بین بخشی ایجاد تماس های کاری مستقیم بین دادستان های منطقه های مرزی مناطق دو کشور در چارچوب موافقتنامه های چند جانبه و جانبه موجود که قرغیزستان و تاجیکستان طرف آن می باشند توافق شد. سال 2021 در ولایت سغد تاجیکستان 39 شهروند قرغیزستانی به دلیل ورود غیر قانونی از قرغیزستان به داخل تاجیکستان محکوم شدند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. دونده استرالیایی به شهر خاروق رسید. مینا گلی شهروند استرالیایی که در رشته دوی میدانی زنان فعالیت میکند به شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان رسید. این دونده برای شرکت در همایش بین المللی 10 ساله نقش آب در رشد پایدار جهان در جهان و تاجیکستان آمد و با پیمودن 420 کیلومتر قصد دارد در این همایش بین المللی در شهر دوشنبه شرکت کند. مسیر دویدن این ورزشکار زن استرالیایی از وادی زرافشان در شمال تاجیکستان آغاز شد و قرار است از دریاچه سرز یخچال پیچینگا در بدخشان بازدید کند. بازدید از نیروگاه برقی آب نارک و راغون و مکانهای گردشگری تاجیکستان از دیگر برنامه های دونده استرالیایی است. مینا گولی میگوید در همایش بین المللی 10 ساله نقش آب در رشد پایدار در جهان که 8 ایون سال جاری در دوشنبه برگزار می شود شرکت و سخنرانی خواهد کرد. رهبری کلی فدراسیون فوتبال ایران از دیدار تدارکات تیم ملی فوتبال با اوروگوئه خبر داد. تیم ملی اوروگوئه با جای کانادا حریف ایران شد. کامران نیلوفر گفت پس از لغو دیدار تیم ملی فوتبال ایران با کانادا که به دلیل مسائل سیاسی لغو شد، به دنبال حریف تدارکاتی مناسب بودیم و با چندین کشور از جمله اوروگوئه و سنگال مذاکره کردیم و حتی قرار بود سنگال به ایران بیاید، اما این امر میسر نشد. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران افزود با توجه به لغو دیدار تدارکات تیم ملی فوتبال اوروگوئه با مکزیک و اوروگوئه مذاکرات خود را در ادامه دادیم و اگر مشکلی پیش نیاید 21 تا 22 خرداد با این تیم روبرو خواهیم شد. کامرانیفر درباره دیدار لغو شده با کانادا گفت این دیدار قرار بود برگزار شود، اما به دلیل مسائل سیاسی از طرف کانادا لغو شد و در این ارتباط مسائل حقوقی را پیگیری میکنیم و برگزاری دیدار تدارکاتی اوروگوئه را تکذیب کرد. تیم ملی فوتبال اوروگوئه در جام جهانی 2002 با تیم ملی پرتغالیا، غانا، اوروگوئه و کره جنوبی در گروه هشتم همگروه است. اوروگوئه در رده‌بندی فیفا در رده 13 قرار دارد. آغاز رقابت‌های جام جهانی تیراندازی باکو. تیم ملی تیراندازی ایران با 22 میلی پوش در سومین دور از مسابقات جهانی تیراندازی جمهوری آذربایجان رقابت‌های خود را آغاز کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان را می‌شنوید.
آغاز رقابت‌های جام جهانی تیراندازی باکو با حضور ملی پوشان کشورمان. تیم ملی تیراندازی کشورمان با 22 ورزشکار در سومین دور از مسابقات جهانی تیراندازی جمهوری آذربایجان حضور دارند.
سطح مسابقات جهانی تیراندازی در شرایط مطلوبی قرار دارد و همه حرفه‌ای‌های جهان در این رقابت حضور دارند. همه باید تلاش کنند این رشته ورزشی در سطح بالایی قرار داشته باشد.
ملی پوشان کشورمان در سه ماده تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی با حریفان خود رقابت می کنند.
اهداف پروازی شامل 5 ورزشکار، 3 آقا و 2 خانم در رشته تراب شرکت می کنند در مسابقات و در رشته تفنگ 9 ورزشکار رو داریم که 4 آقا و 5 خانم هستند. در رشته تپانچه هم 8 ورزشکار داریم که 4 آقا و 4 خانم تیم ما رو تشکیل می دن.
ورزشکاران کشورمان امروز در نخستین روز رقابت خود در ماده تفنگ و تپانچه در خط آتش قرار می‌گیرند. در این دور از رقابت‌های جهانی حدود 700 ورزشکار از بیش از 60 کشور جهان به مدت 12 روز با هم رقابت می‌کنند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما بخش سیاسی برنامه این ساعت ادامه دارد و اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارم آقای خلیلی باشد که نگاه برای تاجیکستان و ایران در روزهای سفر امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران دارد.
با سفر امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران، هدف گروه های سالیس یا کشورهایی که در تلاش تفریق افکنی میان این دو کشوری همزبان و همفرهنگ بودند به خاک خورد. روابط دو کشور با نخستین سفر دکتر سعید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به جمهوری تاجیکستان زمینه چینی شده بود و با سفر رسمی امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران شک و گمان‌ها برطرف شد و مقامات دو کشور توانستند توطئه‌ها را شکست دهند و روابط خود را تقویت بخشند. روز گذشته نیز در دیدار مقامات تاجیکستان و ایران در تهران طرف‌ها بر آمادگی برای توسعه هرچی بیشتری روابط دو کشور تأکید کردند. مظفر حسین زاده معاون وزیر خارجه تاجیکستان در دیدار حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران بر آمادگی این کشور برای توسعه هرچی بیشتری روابط با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. مظفر حسین زاده معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان روز شنبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران، این سفر را در توسعه روابط دو کشور پر اهمیت خواند و خاطر نشان کرد. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان از اشتراکات فراوان تاریخی، تمدنی، فرهنگی و زبانی برخوردارند و این ظرفیت عظیم زمینه ساز گسترش هرچی بیشتری روابط بین دو کشوری دوست و برادر خواهد بود. در این دیدار در خصوص آخرین مسائل روابط دو جانبه و آخرین پیگیری ها و تفاهماتی به عمل آمده در سفر سال گذشته رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان گفتگو و تبادل نظر شد. تاجیکستان و ایران در مورد تامین صلح و امنیت در افغانستان و تشکیل دولتی فراگیر در این کشور اتفاقی نظر دارند. حسین عسکریان کارشناس مسائل آسیا میانه با اشاره به فعالیت گروه های تروریستی در منطقه همکاری های امنیتی بین دو کشور را ضروری می داند و معتقد است که در صورت بروز ناآرامی و بی‌ثباتی کل منطقه تحت تأثیر قرار می گیرد. وی گفت اکنون بعد از شکست داعش در سوریه و عراق نگرانی های از حضور و فعالیت مجدد نیروهای داعشی در افغانستان و کشورهای آسیا مرکزی وجود دارد. از همین رو همکاری ایران با کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان می تواند به صلح و ثبات منطقه و در نهایت امنیت آن کمک کند. اخیراً در راستای تقویت و توسعه همکاری های مشترک دفاعی و نظامی بین دو کشور، کارخانه تولید پهپاد ابابیل دو با همت و تلاش متخصصان صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران سرلشکر محمد باقری و وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان شیرعلی میرزا و جمع از فرماندهان عالی رتبه تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح شد. علی محقق خبرنگار صدا و سیما در این رابطه گزارش داد.
افتتاح خط تولید پهپاد تمام ایرانی ابابیل دو در تاجیکستان. خط تولید این پهپاد با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان و سپهبد شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان در دوشنبه آغاز به کار کرد. ابابیل دو با برد عملیاتی 100 الی 150 کیلومتر و مداومت پروازی 75 تا 120 دقیقه و سقف ارتفاع پروازی 11000 پا و سرعت 250 کیلومتر با قابلیت حمل مهمات جنگی. ایران همکنون جزو چند کشور اول پهپادی جهان است و سرلشکر باقری افتتاح خط تولید ابابیل دو در تاجیکستان را نقطه عطف و بستر همکاری‌های نظامی آینده برشمرد.
چند پیش نظام الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران طی مراسم 30 سالگرد برقراری روابط بین ایران و تاجیکستان اظهار داشت پیشگام بودن ایران در به رسمیت شناختن استقلال جمهوری تاجیکستان و افتتاح سفارت پیش از دیگر کشورها در دوشنبه یک تصادف عادی زمانی نبود، بلکه ضرورت تاریخی و تقاضای منافع ملی دو کشور بود که بر مشترکات زبان، ادبیات، تاریخ و فرهنگ استوار هستند.
کشورهای ما طی 30 سال روابط تلاش کردند تا مناسبات دوستی، برادری و همکاری های سودمند میان تاجیکستان و ایران به طور مستمر رشد و توسعه یابد. با اظهار خوشحالی از دستاوردهای قابل توجه در همکاری های سودمند متقابل در 30 دهه گذشته، ما خواهان گسترش بیش از پیش روابط در عرصه های گوناگون هستیم و ادامه تلاش های دو کشور را در این جاده مهم ارزیابی می کنیم. اطمینان کامل دارم که با تکیه با تجربه اندوخته در روابط دو جانبه و با سعی و تلاش های پیگیرانه و اقدام های سازنده دو کشور دوست، تمامی ظرفیت ها و توانمندی ها در راستای منافع مردمانمان در آینده نیز مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
همکاری های تجاری و اقتصادی تاجیکستان و ایران نیز روبه رشد است. ایران در بخش عمرانی، سدسازی و تشکیل کارخانه های مشترک در تاجیکستان سهم دارد و تجارت این دو کشور پس از تنزل چند ساله سال گذشته 4 برابر افزایش داشته است. در سفر سعید ابراهیم رئیسی به تاجیکستان، دو کشور سقف 500 میلیون دلاری را برای تبادل تجارت خارجی هدف گذاری کردند. با تصمیم جمهوری اسلامی ایران در خصوص اتصال اقتصادی تاجیکستان با بندری راهبردی چابهار، افق تازه پیشاروی اقتصادی این جمهوری آسیای مرکزی باز شده است. یکی از بخش‌های مهم همکاری‌های ایران و تاجیکستان حوزه ادبیات و فرهنگ است که مردمان دو کشور علاقمندی خاص به این بخش دارند. میترا لبافی خبرنگار صدا و سیمای ایران در این زمینه گزارش داد.
تاجیکستان کشوری است که مردمان به زبان فارسی سخن می‌گویند. آنها فارسی را نه فقط به عنوان یک زبان بلکه به عنوان یک فرهنگ در درون خود حفظ کردند.
من فارسی خیلی دوست ندارم.
ضرور است همه ما با اون نیاز داریم، باید ما این خط را خوب بدونیم و خوب بنویسیم.
فرهنگی که نشانه های آن در گوش و کنار تاجیکستان هنوز باقی است. از مجسمه های مشاهیر فارسی زبان چون فردوسی، جامی، سعدی و حافظ،
این بزرگان فرهنگ آفران و تمدن آفران تمام فارسی زبان های دنیا با می باشند و افتخار هم برای همه ما فارسی زبان ها هست.
تا آرامگاه رودکی در شمال شهر دوشنبه که شعر معروف بوی جوی مولیان او زمزمه مردم تاجیکستان است.
بوی جوی مولیان آید همه آید همه یادیار
رفت و آمدهای شاعرانه میان دو کشور ایران و تاجیکستان در طول این سالها کم نبوده. از حضور در دوره‌های دانش افزایی زبان فارسی تا جشنواره شعر فجر، ارتباط‌های فرهنگی که البته هنوز جای کار بسیاری دارد.
شعر شاعران معاصر و امروزی ایران رو ببریم در تاجیکستان، شاعران اونها رو دعوت کنیم، اونها اگر شعری دارن بیان اینجا عرضه بکنن و این ارتباط اجازه بدیم که این ارتباط بین دو فرهنگ و دو عنصر که با یک زبان مشترک دارن تکلم میکنن، صحبت میکنن، اونها بتونن خودشون با هم ارتباط بگیرن. چرا که الان دنیا داره در واقع تشنه صلح، تشنه ارتباطاته.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ورود رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران، واگذاری ریاست 18 نشست مرکزهای پژوهشی سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان. وزیر گردشگری ایران و دنبال گردشگری کم خرج بین ایران تاجیکستان هستیم و مقررات استفاده از ماشینهای دولتی در حکومت تاجیکستان. از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهدار شما باد.
تشکر و قدردانی می کنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از آغازین لحظات برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی همراه ما بودید. سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزومندم. روز بخیر. خدا نگهدار.
خوشون ساعت که یار از در درای نازمی شب هجرون و روز غم سرای نازمی زده بیرون کنم جان را به ست همی گویم که جایش دل برای همی گویم که جایش دل برام مرا دیوونه با شیدا تو داری مرا سرگشته با رسوا تو داری نمیدونم دلم داره کجا جای همیدونم که در دل جا تو داری همیدونم که در دل جا تو داری نکف سرده حالم چون ننالم شکست پر و بالم چون ننالم همه گوین فلوری ناله کم کن تایی در خیالم چون ننالم تایی در خیالم چون ننالم بیا جانا دل پردرد مانی نازمی سرشک سرخ و رنگ زرد مانی نازمی غم مهجوری و درد صبوری بیا بر جان غم پرورد مانی بیا بر جان غم پرورد مانی